سلام و درود به شما عزیزان، بینندگان، همراهان تفسیر خبر در ایران و سراسر جهان. جمشید شالنگی هستم، از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. گرانی در ایران بیداد می کند. هجوم های علیه سوپرمارکت ها انجام شده است که نگران کننده است از بابت قحطی در ایران که عملا جلوه های از آن در سراسر کشور دیده می شود. همزمان تظاهرات اعتراض‌آمیز در خوزستان و دیگر مناطق ایران علیه حکومت فقیه در جریان است در روزهای اخیر، روز گذشته نیز و ساعاتی در بامداد امروز تظاهرات گسترده در سراسر ایران، جای ایران جنوب و مناطق دیگر ایران. در این میان حکومت فقیه دو شهروند فرانسوی را بازداشت کرده است به اتهام اینکه آنها سازمانده اعتراضات اخیر بودند. مسئولان حکومت فقیه توضیح ندادند. نخستین حکومت الله بر زمین که حافظ آن به گفته مسئولان حکومت فقیه امام زمان است و باز هم به گفته این مسئولان پایگاهی مردمی دارد، چگونه توسط دو فرانسوی، شهروند فرانسوی به لرزه می افتد و طرحی رو در مجلس فقیه حکومتی تهران مطرح کردند که زمین ساز غارت بیشتر اشیاء عتیقه و اشیاء قابل انتقال تاریخی و باستانی ایران است. خبرها بسیار است. در میان خواهیم گذاشت با آقای علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان، و آن سوتر از لندن، دفتر مرکزی ایران فردا، آن سوتر در اسکاتلند آقای رضا تقی‌زاده، کارشناس امور اقتصادی و امور بین الملل و استاد پیشین دانشگاه. همراه شما خواهیم بود پس از گذری به تظاهرات در ایران.
دستور 21 اردیبهشت 1401 اعتراضات ضد گرانی دستور هم به پاک است.
ایران هستی، ایران هستی، ایران هستی، ایران هستی،
با سلام و خوش آمد به هر دو مهمان گرامی، آقای نوریزاده، آقای تقی‌زاده. آقای نوریزاده، شعارها بسیاره. در این میون شعاری که خیلی توجه برانگیز بود برای من، ایران رو پس میگیرم، اولین بار نیست این شعار رو میدن. تایید کننده این حرف هست که از نظر بسیاری از مردم ایران، همونطور که بارها گفتیم، ایران عملا آیا اشغال شده است؟
کاملا
پس پایین گرفت.
کاملا. شما دوره های اشغال ایران اگر نگاه کنید، تازه هیچ دوره بدتر از این دوره نبوده، چون ابعاد دزدی در هر دوره هم که ایران اشغال شده حد و حدودی داشته. محمود افغان هم که اومد، مردم خانه و زندگیشون مسون بود، ولی شما الان هر روز یه پرونده دزدی میاد بیرون. آقای چالنگی، فرصتی داشتم روی یکی از این سایت ها رفتم، آگهی هایی که بازرگانان ایرانی یا اهل فن ایرانی در ترکیه میدن، یه سایت درست کردن و روی اون این آگهی ها رو گذاشته بودن. باورتون نمیشد از آرایشگاه و نمیدونم بنایی، سیمکشی، فلان، و بعد شرکت هایی که در ماجرای ارز الکترونیکی آدم استخدام میکردن، 10 تا 15 تا 20 تا. و من همینجوری رسیدم پیش خودم، فکر کردم ما در جهان هرگز در هیچ کشوری ما اقلیت نبودیم. ما بچه همون میرفتن درس میخوندن برمیگشتن، یا حالا چند تا شازدم داشتیم که پولی داشتن، نیس و نمیدونم آنتیب خونهی داشتن، اونجا زندگی میکردن. ولی الان شما در ایران خودتون داشتید اشاره میکردید غارت مغازه‌ها. ما هفته پیش هم راجبش حرف زدیم، مراحل تظاهرات، تظاهرات صنفی، تظاهرات سیاسی و تظاهرات گرسنگان، فقر و رژیم انقدر نادان و ببخشید کمهوشه که متوجه نیست تظاهرات فقرا رو دیگه نمیشه جلوشو گرفت. از میاد از خونت میکشتت بیرون و اینو خامنه ای نمیدونه، اولین خونه خونه اونه. به خاطر همین هم شعارا ایران رو پس میگیریم. از کی پس میگیرن؟ از علی بابا و 42 بغداد. خب این خیلی روشن. بنابراین من معتقدم این تظاهرات مبارکه، چون از یه طرف تظاهرات صنفی معلمان کارگران بود سیاسی پیدا کرده. معلم دیگه نمیگه معلم زندانی آزاد باید گردد، میگه ایرانی زندانی سیاسی آزاد باید گردد. همینطور شعارهای خوزستان، شعارهای شیراز، در ایزه، در شهرهای مختلف درود بهشون میفرستم. واقعا آدم احساس از یه نظر خوب و عزت بد میکنه، چرا اونجا نیستم در کنار اون مردم؟ درود بر همشون.
آقای طرزاده خوش آمدی دوباره. این بار به نظر میرسه که تظاهرات انگیزه های به اصطلاح بیشتری داره، گرسنگی، فقر، نون در آستانه جیره‌بندی و عملا نوعی قحطی هست در خوزستان، جای دیگه تهران، در قزوین به سوپرمارکتی حمله میشه و جای دیگه، و حکومت هم هیچ برنامه‌ای نداره. چشمانداز اوضاع اقتصادی زمینی از این اعتراضات رو چگونه ارزیابی میکنه و آنچه که در این تظاهرات گفته شد؟
حکومت مردم رو آقای چالنگیر رها کرده. اونچه که بهش چسبیده قدرت سرکوب مردمه، یا تصوری که از این بابت داره. فکر میکنه که واقعا با سرنیزه هر کاری میشه کرد، ولی فراموش کرده که آخرین کاری که نمیشه کرد نشستن به روی سرنیزه است. واقعا این حکومتی که بعد از 43 سال بیدرایتی، فساد و رسیدن به حد آدمک هایی مثل رئیسی و اعضای دولت او راهش خط شده، امروز واقعا در بنبسته. این رئیسی نیست که الان راه حلی برای مشکلات امروز ایران نداره. اگر در این وضعیت هر کسی دیگر رو، اندیشمندترین دولت مردان دنیا رو به جای او و دولت مردان او بگذارن، با توجه به تخریبی که در 43 سال گذشته در ایران صورت گرفته، جبران مفاد امکان پذیر نیست. من همیشه مخالف اعمال خشونت بودم و هستم، ولی لذت می بردم وقتی کلیپ های پس گرفتن اجناس مردم رو در قزوین از یک فروشگاه می دیدم. این غارت نیست، این مبادرت به کار خلاف نیست. مردمی هستند که حالا با رفتن به یک مغازه دولتی و فروشگاه متعلق به شهرداری ها اموال خودشون از این حکومت پس میگیرن. اونها میبینن و میدونن که عوامل این حکومت همه در رفاه مطلق زندگی میکنن و هر روز شماره کسانی که از فقر رنج میبرن به 90% میرسه. یک زمانی هدف این بود که هر ایرانی یک اتومبیل پیکان و یک خونه داشته باشه، ولی الان به دنبال یک قرص نون هستن. مردم کشوری که باید در جمع 5 قدرت اقتصادی دنیا قرار می گرفتن، همه منابع نفت ایران رو نابود کردن، همه ذخایر گاز ایران رو از بین بردن و امروز در وضعیتی هستن، البته همچنان به دنبال بمب اتمی، که برای تامین نون مردم هم مشکل دارن و یک شبه قیمت اصلی ترین، پایه ترین قوت مردم 3 برابر تا 15 برابر افزایش پیدا میکنه و این وضعیتی نیست که برای مردم قابل تحمل باشه و وضعیتی نیست که برای این حکومت قابل دوام باشه.
آقای نوری‌زاده، این از وضعیت معیشت مردم، حالا آمده رئیسی گفته که ابراهیمی رئیسی که همه راه ها به بیت رهبری ختم میشه، یک سفر، یک ویترین ساختن به عنوان رئیس جمهوری برای محافظت بیت رهبری. در حال این از این. و بعد از طرف دیگه هم اون چه رو که در ایران به باد دادن، آثار باستانی رو که بسیارش تخریب کردن در اثر رسیدگی نکردن و یا منقولش رو منتقل کردن فروختن این ور، در مجلس هم دارن طرحی رو مطرح میکنن که زمین ساز فروش اشیاء تاریخی و به سای کند و کاوهای مجاز برای باندهای قاچاقچی و این چیزاست. این رو چطور میبینید شما؟
جناب چالنگی اگر اینا چند سال دیگه بمونن باور کنید سرستونهای تخت جمشید هم میفروشن. من خودم در دبی دیدم یکی از این بریده هایی که از تخت جمشید آورده بودن و اونجا توی حراج فروخت. بنابراین ببینید وقتی رژیمی ملیت نداشت، وقتی یه رژیم هویت نداشت، وقتی رژیم فردوسی رو از کتاب حذف میکنه، ملک و شعرهای بهار و سیمین بهبانی رو حذف میکنه، قصیده ایوان مدائن خاقانی رو حذف میکنه، همه چی رو میفروشه، براش مهم نیست. جشنواره طوس برگزار نمیکنه جشن هنر، نمیدونم تولد امامزاده غیبی رو برگزار میکنه. این است که این رژیم بی‌هویت ایران رو یک مائده بهشتی میدونه که باید هر چی میتونه ازش بکنه. دکتر تقی‌زاده داشت اشاره میکرد در عجز حکومت و اینکه هر کی هم بیاد نمیتونه. من چیز دیگه میخوام بگم، میخوام بگم حکومت اصلا بی توجه شده به مردم، این خیالش نیست، مردم میمیرن، پول ندارن، دارو ندارن، اصلا براش مهم نیست، چون خودشون تأمین همه چی براشون. شما فکر کنید یک بچه پاسداری به نام قالیباف میلیون ها دلار در خارج از کشور اینوستمنت داشته باشه، سرمایه گذاری تو استرالیا، تو کانادا با برادرش، بنز خریده برای نیروی انتظامی، موتورش رو عوض کردن که دونه 1000 یورو گیرش بیاد. آخه اینا رو به کی میشه رفت گفت؟ در کجای تاریخ ایران هر حکومتی قاجاری هم این کارو نکردن؟ گمرکات رو گرو گذاشتن، نه اینکه مملکت رو غارت کنه. یه گزارش خوندم آقای چالنگی، شما حتما دید، دکتر تقی‌زاده دیده، ما اصلا راجع به معادن طلای ایران چیزی نمیدونیم. گزارشی دیدم که چقدر طلا داره استخراج میشه و اینا تمام نصیب مقام معظم رهبری، یعنی اصلا فروش این طلا ده ها تونی که از کشور خارج میشه مستقیما میره به همون ستاد اجرایی فرمان امام، به اسم اینکه این معادن شخصی بوده و مصادره شده، پس متعلق به مقام معظم رهبری. خب ما میخوایم چیکار بکنیم با این رژیم؟ واقعا مردم ببینید، من روزنامه نگارم، شما بنده، هممون، ما رهبر سیاسی نیستیم، ولی اجازه بدید در این مورد بگیم واقعا اگر مردم همت کنن در کنار معلمان باشن، در کنار خوزستانی ها، شیرازی ها، اصفهانی ها، همه باشن. آذربایجان کجایی؟ مشروطه مال تو بود، کجایی؟ خراسانیا کجایی؟ واقعا این رژیم میتوان از این رژیم عبور کرد.
نه چون این از آقای نوزده اشاره کردیم، برای روشن باشه خیلی کوتاه بفهمه، چون بود این رژیم بی توجه شده به مردم. کی تا کی توجه میکرد؟ به نظر میسه از روز نخست مردم اونچنان
آقای چالنگی یه مقداری شاید برای ترس از خودشونم بود، اگر 10 میلیارد میدوزیدن 1 میلیارد شد تو بازار خورد میکردن جلو مردم میریختن، مردم مشغول کنن، یه کنترل یه جاهایی بود. ولی الان سیدعلی خامنه‌ای که خواب گرفتاری های خودشو داره که آقای ولایتی حداد عادل باید به دادش برسن و بقیهش هم که دیگه براشون مهم نیست. آقا شما یعنی رئیس جمهور مملکت، آقای رئیسی میاد اون مزخرفات رو راجع به یارانه میگه، بعد مخبر معاونش میاد از او دفاع میکنه، بعد آقای رئیسی حواله میده به آقای خامنه‌ای. این شد مملکت؟ یعنی
عملا دیگه اهمیتی نمیدن به توجه مردم به دزدی های
اصلا
غارت کردن های هر اسمی دارن. اشاره کردن به کتاب های درسی، آقای خامنه‌ای گفته کتاب های درسی رو باید پر کنیم از موادی که به سر حوزه تشخیص میده، در کنار شعرهای بزرگی که داشتیم در کتاب های درسی و حذف شدن، ایرج میرزا و شاعر ارجمند، شعر ارجمند و آرش کمانگیر سیاوش کسرایی که روانش شاد باش.
جناب چالنگی معذرت میخوام، من زیادی حرف زدم، ببخشید دکتر تقی‌زاده، ولی سهم بنده رو بدید. فقط اینو بگم آقای چالنگی، اومدن قانون گذاشتن 10% معلم ها رو کردن آخوند، و بعد مدارس دولتی که تعدادش 85% دانش آموزا هست حتما باید چند تا معلم آخوند داشته.
خب این روشن بود آقای تغیزاده که آمدند آخوندها پس بگیرند آموزش و پرورش رو و دستگاه قضایی رو و آنچه رو که در ایران ساخته شده منابع طبیعی، منابع ملی بود قبل از انقلاب، معادن و بقیه موضوعات. الان میبینیم نسل جدید راجع به درباره رضا شاه، حالا انتقاداتی بود درست نادرست، به جای خدای نسل جدید شعار میدن رضا شاه روحت شاد، یعنی تایید میکنن اقدامات رضا شاه رو. و بعد در ارتباط با این طرحی که در مجلس هست میبینیم باز رضا شاه همون به روی کار که میاد اولین کاری که میکنه هزاره فردوسی برگزار میکنه و بقیه موضوعات. از شما میشنویم چون این طرحی رو و اون لطماتی که زده شده به چنین زمینه های
رضا شاه روحت شاد که تقریبا به صورت مرتب در تمام اجتماعات اعتراضی مردم در شهرهای مختلف ایران شنیده میشه، خلاصه مانیفست مخالفین این حکومتی که با شعار تقابل مذهب یعنی امت در مقابل ملت و ملیگرایی روی کار آمد و این بی‌اعتنایی آغاز کار شاید بخشی نتیجه این بود که ایران رو همه امت اسلامی میدید، ولی تدریجاً با سوء مدیریت، با رفتن به بیراهه، با رفتن به کجراهه و قوت‌ور شدن در فساد سیاسی و حالا فساد مالی عمیق، راه مردم از اون امت جدا شده. امت دائما هرچند از نظر مالی فربه میشن، از نظر تعداد کوچکتر میشن و ملیگرایان و ملیگرایی با همون مانیفستی که از اون یاد کردم هر روز قدرت بیشتری میگیره، گستره بیشتری رو میپوشونه و صدای اون بلندتر میشه. دیروز در آبان ماه خراسان، یکی از زرخیزترین استانهای ایران، قلب تظاهرات اعتراضی بود و امروز مردم خوزستان هستند، یکی دیگه از ثروتمندترین استانهای ایران، مناطق زرخیز ایران، که هر دو استان واقعا انبار قله ایران هم هستند. حالا اگر خراسان گاز داره، نفت نداره، خوزستان با نفت و گازی که داره میتونست از ایالت کالیفرنیای آمریکا ثروتمندتر باشه و کالیفرنیا به تنهایی در صورتی که مستقل بود میتونست هفتمین کشور بزرگ دنیا باشه. از نظر اقتصادی میبینیم چه ثروت هنگفتی رو این حکومت در طول 43 سال چوب حراج به اون زده و اون رو نابود کرده. امروز دیگه مردم به جایی رسیدند که برای حکومت کمترین حرمتی قائل نیستند و برخلاف اون چه که تصور باطل حکومت هست، این ضعیفترین موقعیتی است که این حکومت در طول 42 سال گذشته داشته و البته ضعیفتر شدن روسیه هم به این قضیه کمک میکنه. شما به آموزش توسط آخوندها و روزخونها در مدارس اشاره کردید. کمونیست ها هم در کشورهای خودشون در طول 60 سال 70 سال حکومت امپراتوری اتحاد شوروی سابق این آموزش ها رو دادن و میدادن. هیتلر هم همین گروه ها رو با آموزش دادن جوانهای نازی در دبیرستان ها شروع کرد، ولی وقتی که حکومت فرو پاشید واقعیت عریان شد و دیده شد که از نازیسم چیزی باقی نمونده، از کمونیسم و باور اون چیزی باقی نمونده. و مطمئن باشید که از عقاید این حکومت و نقطه نظرهای این امت هم بعد از فروپاشی حکومت، هرچند که آموزش‌های مدارس رو تغییر داده باشند، تاریخ رو تحریف کرده باشند، جایی در ذهن جوان‌ها باقی نمیمونه. ایران آغاز دوباره خواهد داشت ایرانی.
آقای نوروزاده به طور کوتاه بفرمایید. ببینید الان دو فرانسوی رو، کاردار سفارت فقیه رو در پاریس فرا خونده وزارت خارجه فرانسه، دو فرانسوی رو بازداشت کردن در حال بازگشت به پاریس به عنوان اینکه اینها سازمانده تظاهرات و متخصص این کارها بودن و از این صحبت ها. یعنی حکومت الله بر زمین به گفته مسئولان، دو فرانسوی میتونن تمام این اعتراضات رو دارن کم کم نسبت میدن به
بله. و واقعا من در حیرت امام زمان کجاست؟ یعنی واقعا دو تا فرانسوی به گفته صحیح و درست شما قادرن که بیان و مملکت رو به تظاهرات بکشن. ولی ببینید آقای چالنگی، اینا همه برمیگرده به بحثایی که مرتب با هم داشتیم. این خفت و خاری غرب در برابر این آدم کشان نتیجش اینه. از همون روزی که برخلاف رأی و نظر و منر ایرانی اومدن گروگان گرفتن دیپلومات هایی که مهمان بر ایران بودن، ما تو تاریخمون یکی داریم، اونم قایرخانه که حاکم اترار که فرستادگان چنگیز رو کشت و باعث شد ایران 300 سال بره در ستیز و گرفتاری و غارت و کشتار و چنگیز و چنگیزی ها. میخوام بگم این یه بار بوده و این رژیم با این کار جنایت کارانش تا امروز ما را اسیر شعار مرگ بر امریکا کرد. بعدم مرتب گروگان و کشتار و آدم کشی و غرب باز میره با اینا دست میده. مثلا باورم نمیشه که اینا عباس عراقچی رو میپذیرن و باهاش میشن گفتگو میکنن. اون نماینده رژیمی است که آدم میگیره برای اینکه قاتلانش آزاد بشن. این آقای اسدی چه برنامه ای داشته؟ اون خانوم و اون یکی اینا چه برنامه ای داشتن؟ فردا آقای حمید نوری هم که محکوم بشه، اینا یک استاد محقق ایرانی رو میخوان بکشن. شما فکر کنید آقای چالنگی، این تمام بیغیرتی دنیاست، این تمام نفاق دنیاست، نفاق آمریکا و اروپاست که در برابر این رژیم کوتا میان. آقای مکرون با آقای رئیسی سه بار تلفنی حرف میزنه، نمیدونی که اینا آدم میدوزن برای اینکه دیپلماتاشون آزاد بشن؟
آقای تقی‌زاده، سخن شما رو میشنویم. کمک به چنین سیاستی، اگه اسمش بشه سیاست گذاشت، گروگانگیری شهروندان خارجی و بعد به دستورهای احمدرضا جلالی رو میخوان اعدام کنن به خاطر حمید نوری، یکی از ماموران اطلاعاتی و شکنجه‌گر حکومت که در سوئد محکوم شده. اشاره کرد آقای نوری زده که نوعی تشویق نیست، چون این اقدامات حکومت های مثل فرانسه، مثل انگلیس، مثل آمریکا، دولت هایی که بدبستون های از این قبیل کردن با حکومت ایران، دو شهروند فرانسوی متهم هستن که تظاهرات و اعتراضات رو به اصطلاح برانگیختن در این.
روز گذشته شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی حکومت، وقتی مورا رفته بود به تهران، با اشاره به دستگیری یا آدمربایی دو تبعه فرانسه، دو آدم میانسال یا تا حدودی سالمند، زن و شوهر، گفت این نشانه قدرت ماست که ما همزمان با گرفتن این دو تبعه فرانسوی از نماینده سیاسی اروپا هم در تهران پذیرایی میکنیم و با اونها گفتگو میکنیم. واقعا وقاحت تا چه اندازه باید باشه؟ این از دید حکومتی است که توهم قدرت هنوز از اون دور نشده، این حباب هنوز نترکیده، ولی باعث و بانی دمیدن در این حباب سیاست‌های غلط آمریکا، سیاست‌های غلط کشورهای اروپایی است که همچنان می‌بینن این حکومت در هیچ زمینه‌ای برای کمترین ارزش‌های اخلاقی اهمیتی قائل نیست. با این حال تصور میکنن به این دیوار شکسته میشه یادگار نوشت، به تهران میرن و متظاهر به این هستن که قصد رسیدن به توافق دارن و دور کردن جمهوری اسلامی از بمب اتمی هدف نهایی اونهاست. حالا یک بعد تازه به این هدف علاوه کردن و اون این است که جمهوری اسلامی میتونه تامین کننده نفت یا گاز اروپا باشه در قیمت صادراتی که روسیه به اون کشورها، به اون مناطق داشته و هنوز داره. ولی در این مورد یقین دارم که امثال آقای بورل، کمونیست سابق، و یا آقای انریکه مورا نادان نیستن و اونها میدونن و میبینن که ایران ظرفیت اضافه برای صادرات گاز به اروپا نداره. ایران ظرفیت صادرات نفت به اروپا نداره. علت این نداری این است که حکومت در طول 43 سال منابع ایران رو نابود کرده، با وجود اینکه یکی از دو ذخیره بزرگ گازی دنیا رو داره، رشد تولیدش 10 ساله که عملا متوقف شده، در حالی که رشد مصرفش همچنان ادامه پیدا کرده و امروز با 800 میلیون متر مکعب گازی که در داخل تولید میشه، حتی کمبود مصرف هم، کمبود مواد تامین کننده یعنی گاز هم دارن. بنابراین جایی برای صادرات گاز به اروپا وجود نداره. در مورد نفت وضعیت از این بهتر نیست، ولی یک نکته در این قضیه وجود داره که نفت برخلاف گاز، چون ایران گاز مایع تولید نمیکنه و نفت از راه لوله صادر میکنه و کشیدن خط لوله یه چند سالی طول میکشه و این گاز لوله‌ای که با گاز فروخته میشه، مقصدش قطعاً باید کشور مشخصی باشه یا کشورهای مشخصی باشن و این به شخص ثالث و کشور ثالث نمیتونه ارسال بشه. به این علت چند سال طول میکشه تا با هدف گذاری کشورهای خریدار این گاز بتونه، اگر وجود داشته باشه، صادر بشه، که وجود هم نداره. در مورد نفت این رو گفتم تفاوت داره. به این علت که واقعا امروز ایران چیزی حداکثر در حدود 1 میلیون بشکه نفت برای صادرات داره و نه بیشتر. هر چه جمهوری اسلامی اعلام میکنه بیشتر از این دروغ میگه، واقعا نداره. و این 1 میلیون بشکه رو با قیمت حراجی به چینی ها و بخشی از اون نفت سنگین رو به ونزوئلا صادر میکنن، مقداری رو هم مجانی در اختیار حزب الله لبنان و سوریه قرار میدن. ولی اگر تحریم ها برداشته بشه، هدفی که این آقای مورا در تهران در طول 2 روز دنبال میکرد، ایران میتونه نفتی که حالا به چینی ها میفروشه با قیمت بیشتری به اروپایی ها بفروشه. این تنها امکانی است که ایران میتونه وارد این بازار بشه، چون چینی ها از این وضعیت سود میبرن، دست کم 25% قیمت بازار رو به ایران نمیپردازن و پولی رو که از این راه متعهد میشن صرف صدور کالاهای چینی به ایران میکنن. در حقیقت پولی در اختیار جمهوری اسلامی قرار نمیگیره. موافق انجام توافق در حدی که آمریکا و اروپا میخوان و یا اروپایی ها مدعی هستن نمیکنه، نمیشه و این اتفاق نخواهد افتاد به این ترتیبی که اروپایی ها میخوان. یعنی ایران واقعا شریک انرژی اروپا تا سالهای دراز نخواهد شد و در زمانی که این ظرفیت رو پیدا بکنه، اروپا الگوهای مصرف انرژیش رو تغییر داده. بنابراین اگر واقعا آقای بایدن و اگر آقای مورا و آقای جوزف بورل به دنبال گدایی یک توافق اتمی هستند، در عمل به دنبال تقویت حکومت روزخانها در ایران هستند و این تقویت مالی تفاوتش از راه فروش نفت گرانتر در بازارهای اروپا ممکنه.
در این زمینه پرسشی هست مطرح خواهیم کرد در ادامه، اما پیش از اون آقای نوریزاده جوزف پورل رو اشاره کردن، مسئول سیاست خارجی است. برای بینندگان توضیح میدم، سیاست خارجی اتحادیه اروپا سوابق چپ کمونیستی داره و به هر حال در ضدیت با آمریکا از حکومت‌های مستبد دفاع کرده، مانند حکومت فقیه، از مدافعان و حمایت کنندگان حکومت فقیه در ایران. آقای نوریزاده، شیخ تمیم رفته به تهران بعد از سفر بشار اسد، همزمان با حضور نماینده به سراغ اتحادیه اروپا و سازمان انرژی اتمی و اینها در تهران هست بعد از اسد، و این وسط هم صحبت رفتن روس ها هست از سوریه. آیا این تهدیدی برای اسرائیل خواهد بود، سپردن پایگاه روسی به پاسداران، یا خیر همچنان تو سری خور خواهند ماند سپاه پاسداران؟
ببینید آقای چالنگی، در سوریه اون نقاطی که روس ها متمرکز هستن، پایگاه هوایی دریایی، روس ها اونا رو خالی نخواهند کرد. اونا یه نقاط استراتژیکه که روس ها باقی خواهند بود. تعدادشون کمتر میشه، چون به هر حال تهدیدها برای رژیم سوریه کمتر شد. و بعد در اونجا امریکایی هم هستن که هفته گذشته چندین موضعی که مربوط به متحدان ایران، حزب الله و خودشون بود بمباران کردن، امریکایی ها بودن. بنابراین شاید روسا احساس میکنن که حضور اونها زیاد نیازمند نیست. از آن طرف بشار که به تهران رفت، ملاقاتاش رو دقت کنید، یه ملاقات داشت با خامنه‌ای و رئیسی، بعد یک رو به تنهایی با خامنه‌ای صحبت کرد، بعد اومد بیرون با رئیسی و امیر عبداللهیان و آقای علی شمخانی و ایروانی معاونش رو یکی دوتا دیگه ملاقات کرد. حالا آنطور که گفته میشه حداقل میتونیم از مطبوعات لبنان و سوریه استنباط کنیم این است که آقای بشار اسد گفته که استقرار نیروهای سپاه و حزب الله او علاقمنده که این بر عهده دولت سوریه باشه و وزارت دفاع سوریه. سوریه نگرانن، در جاهایی که رژیم مستقر شده شروع کرده به ترویج مذهب شیعه با پول دادن و این علوی های بیچاره فقیر یا سنی ها هم خب یه پولی گیرشون میاد و ظاهرا شیعه میشن. سوریه از این بابت خیلی، چون سوریه هنوز یه رژیم سکولاره، حالا هرچی هم باش بد باشیم اصلا از ترویج اسلامگرایی چه شیعه چه سنی خوشش نمیاد. و در این حال اسد از خامنه‌ای نفت مجانی خواسته و خامنه‌ای هم بهش قول داده، یعنی نفت گفته من ما پول نداریم، خزانه خالیه و اگه نفت داشته باشیم حداقل بخشی از این نفت رو در بازار لبنان میفروشیم و از اونجا پول گیرمون میاد و همینطور به اردن. و این است که در این مورد هم مسئله سوم مسئله همکاری های اقتصادی ایران و سوریه است، به این معنا که مرحله بازسازی سوریه نصیب ما هیچی نشده، شما رفته دست ترکا، بقیه هم که دست روساست. و در این مورد خب خیلی طبیعی است که آقای بشار اسد از آقای خامنه ای انتظار داره که حالا بیاید سرمایه گذاری کنید، و خامنه ای هم که پول نداره الان. در چه میگم یه مقدار این مسائلی بوده صحبت. اما شیخ تمیم او برای چیز دیگر به ایران رفته. شیخ تمیم اجازه و اینکه نفت یا گاز به امریکا بفروشه دست آمریکاست. بزرگترین پایگاه هوایی اونجاست و اگر این پایگاه نبود مطمئن باشید عربستان این تمرد رو همینطوری به دیده تسامح نگاه نمیکرد و واکنش نشون میداد. ایشون رفته با جمهوری اسلامی صحبت بکنه، چونه بزنه که آقا اگر اروپایی اومدن شما باهاشون یه جوری تعامل کن، را بیا، اگر بخوای ما هم بده کمکای، چون من مستقیم نمیتونم این کارو بکنم. در این حال میگه من دارم میرم به اروپا سفر میکنم، یه خوده دست از این گروگانگیری و این بازی ها بردارید تا هم بتونم براتون بازاریابی کنم. امیر قطر خیلی نمیدونم این دلبستگی ایشون پسر اون امیر موضع ایرانی الاصل اینجوری بشه که بیاد، خب البته رژیم هم خیلی احترام بهش میذاره، با دمپایی و پای برهنه میره جلو رئیس جمهوری، پاشو میذاره رو پاش میشینه دیگه. اینم روزگار ما که این قطری ها جرأت نداشتن جلوی پادشاه ایران که میمدن چجوری میستادن چه بگم.
جنرالای ما، جنرالای مندروردی ما که چه ارز کنم، انقلاب هم مثل فیروزآبادی با دمپایی سان میدیدن.
بله
حرف آقای نوریزاده استنباط من اینه که شیخ تمیم امیر قطر اگر پایگاه آمریکایی نبود شیخ تمیم نبود، شیخ تمام بود.
بله حتما
شیخ تموم. بله بله آقای تقضیر، پرسشی که منظور من بود این هستش. ببینید آمریکایی اروپایی ها قطعا این رو میدونن، حکومت ایران رو احتیاج به این دو فرانسوی نیست که به هر حال بازداشت کردن و این اتهامات که متوجه اونها کردن. اروپایی ها از زیر و بم حکومتی که تا بیخ خرخره عوامل اطلاعاتی کشورهای دیگه درش کار میکنن اطلاع دارن. این رو قطعا میدونن که مسئله اوکراین اینو آیا بهشون نشون نداده که ایران به عنوان یک شریک استراتژیک در قضیه نفت میتونه جایگزین یا گاز جایگزین روس ها بشه و اینطور ذلیل نباشن که فقط در برابر روسیه تبلیغ و بقیه موضوعات. اما با این حکومت نمیشه همچین به اصطلاح در یه جوار رفت. آیا الان اهمیت ایران و آینده ایران جدا شدن از این حکومت و حمایت نکردن و مماشات نکردن با این حکومت و به هر حال همراهی با مردم ایران پررنگتر نشده برای اروپایی‌ها بر این زمینه نیاز نفت و گاز؟
دست کم تظاهر رو به این کار میکنن و قضیه اوکراین این بهانه رو برای اونها فراهم کرده که ما نیتمون این است که ایران شریک انرژی اروپا باشه. اینها وعده های سرخرمنی است که به روز خونها هم طی مذاکراتی که انجام میدن عرضه میکنن، به اونها هم همین وعده ها رو میدن، ولی بین وعده تا واقعیت فاصله واقعا زیاده. تصور این بود در سال 2003-2004 بعد از اینکه توافق اتمی در سعدآباد در دولت محمد خاتمی امضا شد، کنفرانسی در پاریس برگزار بشه و راهکارهای توسعه همکاری ایران با اتحادیه اروپا فراهم بشه. اون موقع خاتمی سیاست اتمی درهای باز رو معرفی کرده بود و این بعد از آشکار شدن تأسیساتی بود که جمهوری اسلامی در نقاط مختلف ایران درست کرده بود که هدف نهایی اونها ساختن بمب اتمی بود، من جمله راکتور آب سنگین در عراق، من جمله کارخانه تولید آب سنگین که به عنوان مادریتر در این راکتور باید مورد استفاده قرار میگیره، و البته مرکز غنی‌سازی در یزد که اون موقع قرار بود تا 40,000 سو ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در یزد آشکار بشه. وقتی که این اتفاق افتاد، این فاش‌سازی صورت گرفت، حالا به هر صورتی یا هر دستی که پشت سرش بود، روی قضیه مجاهدین خلق بودن، ولی یقینا اطلاعاتی از جایی رسیده بود که باید به دست اونها میرسید و اونها آشکار میکردن. ایران دچار یک حکومت ایران در حقیقت دچار یک ترس بود، ترس از این که آمریکایی ها بعد از تغییر دادن صدام حسین به دنبال تغییر حکومت ایران هم باشند. اونها مقداری در باغ سبزشون دادن، اروپا هم این در باغ سبز رو تجدید کرد، دو برابر کرد و قرار بر این بود که جمهوری اسلامی شریک انرژی اروپا باشه، شریک اقتصادی بزرگ اروپا باشه، ولی مذاکرات با چموشی های جمهوری اسلامی در پاریس به نتیجه نرسید. آقای خاتمی جاش به آقای احمدی نژاد یک دولت تندرو داده شد، شبیه نقل و انتقالی که بعد از روحانی توجیه کار روحانی برای روی کار آمدن و بعد عوض شدن روحانی و سپردن جایش به یک رئیس دولت تندرو یا ابله مثل آقای رئیسی، از این لحاظ لااقل احمدی نژاد و رئیسی با هم همقطار بودن، جانشین اون کار بشه. بنابراین یک بار این داغی رو پشت دستش اروپا دیده که این حکومت قابل اعتماد نیست و اگر در مقطعی سازش میکنه به خاطر رفع نیازهای روزشه، ولی با این حال اروپایی ها به جمهوری اسلامی و به ایران متاسفانه با روزمرگی نگاه میکنن، برنامه دراز مدت ندارن و ترجیح میدن از این حکومت دفاع بکنن ولی سرمایه گذاری دراز مدت روی مردم ایران نکنن. ولی مردم ایران میتونن این وضعیت رو تغییر بدن، میتونن خواسته های خودشون رو به کشورهای اروپایی تحمیل بکنن، میتونن خواسته های خودشون رو به آمریکا تحمیل بکنن و این اتفاق دیر یا زود خواهد افتاد.
آقای رئیس‌زاده صفت بلاحت رو استفاده کردن برای دو رئیس جمهوری حکومت فقیه، آقای احمدی نژاد و ابراهیم رئیسی. اگر معیار بلاحت در ارتباط با رؤسای جمهوری این حکومت حساب مدیریت و قابلیت اونها برای سمت‌هایی است که دارا هستند و وقتی ندارن ابله میشه خوند اونها را از این بابت، آقای طرزاده مشکلی داریم با این تعریف. من خواهید گفت با این معیارها به جز کم و بیش یک مقدار من سراغ نمیبینم هیچ کدام از رؤسای جمهور با چنین معیارهایی به اصطلاح از این صفت مبرا باشن. این عقل و به اصطلاح خرد و مدیریت این کار رو هیچ کدوم از اونها نداشتن و به هر حال شاید شامل همه بشه. آقای طرزاده اگه توضیحی در این مورد دارید میشنوید.
البته آقای چلنگی مردم تعریفی تندتر از من دارن، حتما شما هم مثل یونها مردم دیگر ایران شعارهای سه روز پیش رو در خیابانها شنیدید که به دنبال تانگ توک فشفشه شعار بعدی رو چطوری سر میدن.
بله، مردم مسجد سلیمان از اونجا شروع شدم، شهریان من چون این شعاری دادن. بله، پس بنابراین به همین هست. تمام مسئولانی که بودن، آقای خامنه‌ای، آقای خمینی و بقیه‌ای که چون این سمت‌های رو یا حتی در حال آقای بنی سعد تحصیلاتی داشت، ولی آیا فرمانده کل قوا میتونست باشه یا رئیس جمهور باشه و بقیه و بقیه. از این موضوع بگذاریم. اما آقای نورزاده، نگاه شما رو آیا کشورهای منطقه خلیج فارس، اساسا اروپا، انگلیسی که شما هستید، آقای تغیزاده هست، آیا واقعا به این واقعیت ها نرسیدن؟ آیا این تظاهرات، این اعتراضات چیزی به اونها نمیگه که چه اتفاقاتی در ایران داره میفته؟ این حکومت اونطور که وانمود میکنه قدرتمند نیست.
انگلیس، فرانسه، آلمان، سوئد، کشورهای اروپایی همشون دارای سفارتخونه در ایران است و سفارتخونه های اینا فقط مأمور تبادل نظرات با یکدیگر و اقتصادی و بازرگانی نیستند. به طور قطع انگلیس و فرانسه و آلمان تشکیلات اطلاعاتی بسیار قوی تو ایران داره، کمان که در زمان انقلاب هم داشتن. بنابراین مطمئنه اینا خبر دارن، خبرچین دارن، کارشناس اطلاعاتی دارن، افرادی که باشون همکاری میکنن، علارغم اینکه رژیم شهروندان بیچاره رو میگیره که این فرانسوی با همسرش بازنشستگی گفتن بریم تخت جمشید رو ببینیم، اشتباه کرده، تور ارزون بوده گرفته. ولی اون آدمایی که 5000 جاسوسی که برای اسرائیل کار میکنن سر جاشونه. اسرائیل و امریکا سفارت هم ندارن، امریکا سفارت مجازی داره ولی مرتب در جریان، همه چیز رو خوب میدونن ولی پیش خودشون فکر میکنن. و یه عده از این کارشناسان نایاک و از این افرادی که سراغشون میرن که آقا ایران یگانه کشوریش که در اون رؤسای جمهوری سابق تو خونه هاشونن و تنها کشوریش که 4 سال یه بار انتخابات داره، متا انتخاباتی که برگزار میشه دلغکی مثل احمد جنتی انتخاب میکنه و این برای اروپایی ملاک شده، برای امریکایی. خود شما صحبت کردید دکتر تقی‌زاده، بنده همم تا صحبت میکنم آقا نگاه کن تو عربستان مجلس ندارن ولی ایران مجلس داره، 4 سال یه بار انتخابات درست میشه، رئیس جمهور منتخب داره. میگه آقا جان خیالات رئیسی با 10% هم انتخاب نشده، چجوری شما میگه ریاست جمهوری انتخابات؟ بنابراین میخوام بگم متاسفانه غربی ها این نگاهشونه، همسایگان ما هم اغلب میترسن. یعنی تصور بکنید خودتونو بذارید جای یک مسئول اماراتی، یک موشک اگر به وسط دبی بخوره چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی به ابوظبی بخوره؟ چه اتفاقی میفته به کویت بخوره، بحرین؟ اینه که میترسن. و آمریکا هم نشون نداده که اون اراده رو داره که جلوی تجاوز جمهوری ولایت فقیه رو بگیره، نمونه سوریه، لبنان. چون لبنان یه انتخابات رو نمیتونه برگزار کنه چون حزب الله مسلطه.
آقای نوریزاده اشاره کردن، البته خیلی کوتاه بگم که چون در مثال مناقشه نیست ولی برای سوء تفاهم پیش نیاد، گفتن در بزن جای یک مسئول اماراتی گفتن نما چون اخوان کرد، البته میگم مثال است آقای نوریزاده. ولی مثلا خب ملاک این حکومت ها، این دولت ها کوتاه بفرمایید ممنون میشه. مثلا با عربستان هم با اینکه میگن انتخابات نیست و میدونن قدرت در ایران در دست بیت رهبری این زی انتخابات، ولی با عربستان هم رابطه دوستانه دارن، یعنی ملاک چندان نیست. با بسیاری از کشورهای آفریقایی که حکومت های مستبدی در اونجا هست شاید منافعشون شاید باشه.
بدون تحضیح چالنگی شوخی میکنن میگن در ایران دموکراسی اسلامی هست. دموکراسی که اسلامی نمیشه.
خب آقای تغیزاده، با چشماندازی که الان دلار از مرز 30 تومن هم تقریبا گذشته، با این وضعیتی که هست، رئیسی گفته که من نان سنتی حفظ میشه، انگاری که مردم خواستار باگت شده بود.
الان میگن نان فانتزی
یا نون دانمارکی، یا نمیدونم. چشماندازو چه میبینید با وضعیت که هست و این اوضاعی که هست؟
امسال دولت رئیسی 143 هزار میلیون تومان پول اضافه بر اون چیزی که پیشتر چاپ شده بود چاپ کرده. هزینه های کشور رو از این طریق جبران میکنن، یعنی اسکناس بدون پشتوانه چاپ میشه و اگر قرار است که چیزی که به عنوان یارانه به مردم میدن اضافه بکنن و اون رو بپردازن از طریق چاپ اسکناسه، و وقتی که چاپ اسکناس ها به تأخیر میفته، حتی اگر همین 300 هزار تومان رو یا 400 هزار تومان رو که در عمل یه چیزی در حدود یک دلار یا یک پوند در ماه هست یا حساب اینها بریزن، دو ماه طول میکشه تا اسکناس ها رو چاپ بکنن، میگن تا دو ماه دیگه شما قادر به بهره‌برداری از این پول نیستید. بنابراین از مردم میدزدن، بخشی از اون رو به مردم برمیگردونن، ولی این وضعیت قابل دوام نیست. کشوری که اقلام اصلی مواد خوراکیش رو قیمتش افزایش دادن، از زمان افزایش قیمت یقیناً تمام کالاها و خدمات در داخل محکوم به افزایش قیمته و این حکومت به هیچ وجه حتی اگر سر هر چهار راه تیر اعدام برپا بکنه قادر به کنترل قیمت نخواهد بود. برای اینکه راننده تاکسی باید کم خودش رو سیر بکنه، وقتی قیمت سوخت رو بیشتر میده، مواد غذایی رو گرونتر میخره، ناگزیر درآمد بیشتری داشته باشه تا بتونه نسبت به روز گذشتهش دخل و خرج بکنه. و این اقلامی که حکومت باز هم تکرار میکنم با بلاهت اعلام کرده که اینها تنها اقلام افزایش یافته است، یعنی نمیدونه که آرد رو فقط برای پختن نون سنتی استفاده نمیکنم و یا مواد لبنیات فقط یک قلم کالا نیست، شیر و ماست و پنیر و کره همه از همین راه در میاد و این کره است که باید در شیرینی سازی هم به کار بره، شیرینی سازی که بخش اصلیش رو از مصرف آرد میگیرن و غیره. این وارد جزئیات نمیشم، این فقط یک عقل پاسدار نادان ناآگاه میتونه اینطور فکر بکنه که این چهار قلم کالاست، لبنیات رو یک قلم معرفی بکنه و انتظار داشته باشه که این کالا در چهار قلم محدود میمونه و اقلام دیگر کالاها افزایش قیمت پیدا نمی کنن. یک سونامی افزایش قیمت در ایران در راه.
سونامی افزایش قیمت در ایران، سفره خالی مردم باقی مونده اونچه که هست برباد خواهد رفت. سپاس بسیار آقای تقی‌زاده در اسکاتلند بریتانیا، با سپاس از شما. سپاسگزاریم آقای نوری‌زاده، دو مهمان گرامی تفسیر خبر، به امید دیدار در شماره های آینده آقای نوری‌زاده و آقای تقی‌زاده عزیز. گوشه ای از آنچه که معلمان ایران زیر آسمان ایران بانگ زدن در روزهای اخیر و پی خواهیم گرفت دقایق باقی مونده تفسیر خبر رو با مهمترین خبر.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
ما مستعار رسولی بودافی محمد حبیبی و محمد حسینی جعفر ابراهیمی.
ما مسلح نیستیم، سلاح من قلممه، قلمی که شماها را باهاش باسواد کردیم، امروز اومدیم جایگاهی برای خودتون دست پا کردیم، سلاح ما قلممونه. اما این یادآور میشم، هر که با اهل قلم در افتاد و افتاد،
افتاد و افتاد.
مدارس رو تعطیل میکنیم تا وقتی که مطالبات به حقمونو، نه چیزی بیشتر نه چیزی کمتر.
هاشم خواستار از جنگ داوودی، محمد حسین سپهری، آقای کمال جعفری، رسول بداغی، چند تن از معلمانی هستن که در زندان به سر میبرن، آقای اسماعیل عبدی و معلمان نازنین دیگر در کنار دیگر زندانیان سیاسی. زندانیان سیاسی رو از یاد نبریم. خالد پیرزاده را از یاد نبریم و دیگر زندانیان سیاسی رو. قبل از مرور و چند خبر این رو بگم که نمایشگاه کتاب در تهران برگزار شده. چاپ کتاب در تهران همچنان در زیر سانسور ولایت فقیه هست، مشکلات بسیار داره. ناشران ارجمند با زحمات بسیار، رفت آمدهای بسیار موفق میشن کتابهای تیغ خورده ای رو منتشر کنن که باز هم با این حال بسیاری از اونها خوندنی هست با همه مشکلاتی که هست. همزمان با نمایشگاه کتاب در تهران، نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور توسط شرکت کتاب بزرگترین ناشر ایرانی در لس آنجلس برگزار میشه، در خود لس آنجلس برگزار میشه و همینطور نمایشگاه های مشابهی در شهرهای اروپایی، چند شهر اروپایی از جمله لندن. نشانی این نمایشگاه رو در لس آنجلس میتونید ببینید روی صفحه. عزیزانی که در کالیفرنیا هستن یا لس آنجلس مایل هستن ببینن این نمایشگاه رو. شرکت کتاب برگزار میکنه، کتاب تهران بدون سانسور، نمایش کتاب. با چند خبر، نماینده کرمانشاه در مجلس حکومتی قباد کرمپور آمده و گفته بیش از 50% کولبران دارای مدرک بالای لیسانس هستند. اشاره کردم من در برنامه خبرهای ویژه پنجشنبه که بیکاران ایران میانگین مدرک تحصیلی بسیاری از اونها 18 سال به بالاها لیسانس هست. کولبران که میدونیم برای لقمه نانی خطرات بسیاری رو به جان میخرن، بسیاری از اونها با شلیک گزمه های حکومت کشته شدن در کردستان و مناطق مرزی کرمانشاهان با غرحال قمنگیز هست. بخش اعظمی قاوه مدنی، پژوهشگر ایرانی در عرصه محیط زیست، گزارش تازه‌ای رو منتشر کرده که گفته بخش اعظمی از منابع آبی ایران بر اثر برداشت بیش از حد نابود شده است. خمینی گفت کل یوم عاشورا کل ارض کربلا. در حال پس از حصر نان حتی از سفره مردم، آب هم به مرور وضعیتی پیدا خواهد کرد که مبهوت. در این میان اما حکومت اخلاقیات خودش رو رها نخواهد کرد، با جدیت در حال ادامه دادن هست. عکاسی خانم ها در مسجد نصیرالملک شیراز ممنوع شد، چون عرش الهی به روایت مسئولان جمهوری اسلامی به لرزه در خواهد بود. همونطور که زهرا کاظمی رو کشتند، عکاسی نازن، عرش الهی به زانو در خواهد آمد، عکاسی بانو. بینندگان گرامی، به پایان برنامه رسیدیم. اتفاق همکارانم در استودیو مرکزی ایران فردا برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم. با امید به فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار، باد ایران هرگز نخواهد بود.